ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. ایران حملات نظامی اسرائیل در سوریه را محکوم کرد. وزیر نفت ایران میگوید خروج آمریکا از برجام لطمه‌ای به صادرات نفت نمیزند. شماری از معلمان بازداشتی امروز به دادسرای زندان اوین منتقل شدند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. وزارت خارجه ایران حملات بامداد پنجشنبه اسرائیل علیه مواضع نظامی آنچه که پایگاه‌های سپاه پاسداران در سوریه خوانده شده است به شدت محکوم کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز گفت این حملات نقض آشکار حاکمیت سوریه و مصداق روشنی از ذات سلطه‌جویی و بحران طلب اسرائیل است. وی که پس از یک روز سکوت خبری موضع تهران در قبال حملات بامداد پنجشنبه را بیان می کرد، در سخنان خود اشاره‌ای به پرتاب ده‌ها راکت به خاک اسرائیل از منطقه مرزی سوریه نکرد. تا کنون دو گزارش متضاد درباره وقایع بامداد پنجشنبه منتشر شده است. اسرائیل میگوید هدف قرار دادن آنچه که پایگاه‌های سپاه پاسداران در سوریه خوانده شده در پاسخ به حملات راکتی از خاک سوریه بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز گذشته گفت ایران با این کار خود از خط قرمز عبور کرد. از سوی دیگر شبکه المیادین نزدیک به حزب الله لبنان گزارش داده که حمله راکتی ارتش سوریه در پاسخ به حملات توپخانه‌ای اسرائیل بود که با حملات گسترده هوایی اسرائیل روبرو شد. آمریکا و اتحادیه اروپا اعلام کردند اسرائیل حق دفاع از امنیت خود را دارد و روسیه که از حامیان حکومت‌های سوریه و ایران به شمار می‌رود از تل آویو و تهران خواسته است از خود خیشتنداری نشان دهند و بحران سیاسی نظامی اخیر را از راه گفتگو حل کنند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران میگوید خروج آمریکا از برجام لطمه‌ای به صادرات نفت نمیزند.
من معتقدم با خروج آمریکا از برجام اتفاقی برای قابل ذکری برای ما نخواهد افتاد در صادرات نفتمون، میاناتمون و درآمدهای ارزی کشور، انشالله همونی که در بودجه است تامین خواهد شد.
بیژن زنگنه در گفتگو با شبکه خبری صدا و سیمای جمهوری اسلامی اشاره‌ای به بازگشت تحریمات هسته‌ای آمریکا علیه ایران نکرد. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همزمان با اعلام خروج آمریکا از برجام گفت تحریماتی که تاکنون در چارچوب برجام تعلیق شده بودند دوباره اعمال خواهند شد و تحریمات شدیدتری هم به آنها افزوده می شوند. یکی از تحریمات شدید آمریکا و جامعه بین المللی علیه جمهوری اسلامی محدود ساختن حجم نفت صادراتی در سطح 1 میلیون بشکه در روز بود. پس از آغاز روند اجرای برجام، ایران توانست حجم تولید و صادرات نفت خام خود را به بالای 2 میلیون بشکه در روز برساند. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده تحریمات تعلیق شده واشنگتن علیه تهران در 3 تا 6 ماه آینده دوباره اعمال خواهند شد. اتحادیه اروپا، روسیه و چین که خواهان حفظ برجامند اعلام کردند تا زمانی که ایران به تعهداتش پایبند بماند، آنها نیز در حفظ توافق هسته‌ای تلاش خواهند کرد. آمریکا هنوز جزئیات و تاریخ دقیق بازگشت تحریم‌های هسته‌ای ایران را اعلام نکرده است. چند تن از معلمان که در تجمع اعتراضی روز گذشته در مقابل سازمان برنامه و بودجه بازداشت شده بودند با دستبند و پابند به دادسرای زندان اوین منتقل شدند. یکی از کوشندگان حقوق صنفی معلمان به رادیو فردا گفته است که محمد تقی فلاحی دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران و رسول بداغی، رحمان آبدینی، اسماعیل گرامی، حسین غلامی و عالیه اقدام دوست به اوین منتقل شدند. در تجمع اعتراضی روز گذشته معلمان در تهران که با حمله ماموران امنیتی به خشونت کشیده شد، دست کم 15 تن بازداشت شدند. 5 تن از بازداشت شدگان پس از چند ساعت آزاد گردیدند و 10 تن دیگر شامگاه گذشته همچنان در بازداشت بودند. یکی از نزدیکان محمد حبیبی، فعال حقوقی صنفی معلمان، به رادیو فردا گفته است که از زمان بازداشت محمد حبیبی از محل نگهداری و وضعیت او هیچ اطلاعی در دست نیست. محمد بطهایی وزیر آموزش و پرورش در حساب توییتریش تجمع روز گذشته معلمان را بدون مجوز و بدور از تدبیر و انصاف خوانده و در این حال گفته پیگیر وضعیت معلمان شرکت کننده در تجمع روز گذشته است. قوه قضایی جمهوری اسلامی تا کنون عکس‌العملی به بازداشت چندین معلم در تهران نشان نداده است. همزمان با تهران در چندین شهر دیگر ایران نیز تجمعات اعتراضی آموزگاران برگزار شد. و اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پنج شنبه با اشاره به اینکه قویترین، شدیدترین و دقیقترین تحریمات علیه جمهوری اسلامی اعمال خواهد شد، ابراز امیدواری کرده است که آمریکا به توافق جدید و عادلانه‌ای با تهران دست یابد. آرش حسن‌نیا که روی گزارشی در همین زمینه کار می‌کند و آن را در مجله شامگاهی خواهید شنید و البته در بخش‌های بعدی رادیو فردا تحولات در این خصوص را پیگیری می‌کند. چه جزئیاتی از این تحریمات در دست است؟ هنوز مشخص نیست.
چرا جزئیات بیشتری نسبت به روز اول و به هر حال اصل خبر خروج منتشر شده. وزارت خزانه‌داری آمریکا جزئیاتی رو منتشر کرده از اینکه تحریم‌ها در چه حوزه‌هایی است و چگونه باز خواهد گشت در این بازه زمانی 90 و 180 روزه. مهمترین اونها بحث مبادلات بانکی، بحث صادرات نفت و فروش نفت ایران، خرید و فروش اسکناس دلار و مبادلات دلاری و خرید و فروش طلا هست که اینها میتونه بیشترین مشکلات رو برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشه. دو حوزه مشخص خیلی به نظر میرسه که در واقع در پیشانی این تحریما باشن. یکی بخش نفت و گاز ایران هست که خب به هر حال بیشترین درآمدهای ایران از این محل تامین میشه، و محل دوم بخشی است که پس از برجام بیشترین در واقع تحولات اونجا رقم میخورد. اون هم بخش حمل و نقل بود و قراردادهای خرید ایران از دو شرکت بزرگ هواپیماسازی بوئینگ و ایرباس که به نظر میرسه که با خروج آمریکا از برجام مشکلاتی بر سر انجام اون قرارداد و پیشرفت اون قرارداد به وجود خواهد اومد که این دو بخش بیشترین تحولات رو شاهد خواهد بود. پس از اون فکر میکنم که بخش صنعت خودرو ایران که خب شماری از خودروسازان اروپایی و آسیایی ورود کرده بودن دوباره، مثل پژو و سیتروئن، فولکس واگن آلمان که برای نخستین بار پس از سالها برگشته بود، اینها هم بخشایی است که فکر میکنم با مشکل مواجه خواهند شد و بیشترین اثر رو خواهند گذاشت.
همونطور که اشاره کردی مهمترین بخش حوزه نفته. تو خبرام داشتیم وزیر نفت ایران بیژن زنگنه گفته خروج آمریکا از برجام لطمه‌ای به صادرات نفت نمیزنه. این از کجا چنین اطمینانی رو داره وزیر نفت؟
اگر این بخش از به هر حال سیاسی بودن، این که خب طرف مقابل افراد سیاسی مدام میگن که حتما اثر خواهد گذاشت و حتما بسیار محدود خواهد کرد اقتصاد ایران رو، در برابر مسئولان سیاسی اقتصادی در ایران خب طبیعی است که این تبلیغ رو بکنن که اثری نخواهد گذاشت. به نظر میسته که هر دو طرف ماجرا بخشایی رو که دوست دارن میگن و بخشایی رو که دوست ندارند رو پنهان میکنن. مهمترین عاملی که باعث شد آقای زنگنه با این اطمینان بگه که اتفاقی نمیفته، در واقع تفاوت‌های این تحریم با تفاوت‌های تحریمی است که در سال 2012 اتفاق افتاد. پیش از آقای زنگنه، آقای زمانی نیا معاون وزیر نفت در امور بین‌الملل هم این رو گفته که به سال 2012 و تحریم‌های اون سال بر نمی‌گردیم. دلیل، مهمترین دلیلش، گذشته از این که خب ایران تجربه اون سال‌ها رو داره و راه‌های دور زدن تحریم‌ها و فروش نفت رو اینها رو پیدا کرده بود و بلد بود، مهمترین اونها همراهی نکردن اروپا دست کم در این مقطع با آمریکاست و اونها این همراهی نکردن رو در تحلیل‌های مختلف هم می‌بینیم، هم خبرگزاری رویترز، هم خبرگزاری بلومبرگ، شبکه خبری بلومبرگ و هم فارین پالیسی در گزارش‌های مجزایی به این اشاره کردن که این بار متفاوته. اروپایی‌ها تا جایی که همراهی نکنن با آمریکا، امکان فروش نفت که عمده خریداران نفت ایران هم خب در اروپا نیستن البته، ادامه فروش و صادرات نفت ایران برای ایران میسر خواهد بود، به شرط اینکه اروپایی‌ها تن ندن به اون تحریم‌های آمریکا و البته به شرط اینکه دامنه تحریم‌های آمریکا اینقدر گسترده و وسیع نشه که مثلا هیچ بانکی یا هیچ خریداری به خاطر ریسک‌های بالا حاضر نباشه که نفت ایران رو بخره.
سپاسگزاریم. آرش حسنیا بود. البته روز گذشته در مراسم جوایز شارلمانی که رئیس جمهوری فرانسه امانوئل مکرون و همچنین صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل حضور داشتند و جایزه شارلمانی به امانوئل مکرون به خاطر تلاشش برای وحدت اروپا ارائه شد، در اونجا سخنانی تلویحی و غیر مستقیم ابراز داشتند نسبت به علاقمندیشون در ماندن در برجام و نگه داشتن این توافقنامه بین المللی و اینکه اروپا باید در واقع مستقل عمل کنه. البته در گذشته پیش از امضای توافق هسته‌ای هم این مسئله بود، ایران همواره با اروپا کار میکرد و صحبت‌های وعده‌های حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی که میریم با کت خدا مذاکره میکنیم، چون همواره مشکلات وجود داشت به دلیل مسائل و تحریماتی که آمریکا در خصوص ایران جمهوری اسلامی اعمال می داشت، از این رو بود که تلاش بر این بود که آمریکا هم وارد این توافقنامه ها بشه که اون هم پس از چند سال به اینجا سرانجامش منجر شده. اما وزیر نفت ایران هم که اشاره شد که گفته که خروج آمریکا از برجام لطمه‌ای به صادرات نفت نمیزنه. و ما واکنش تهران رو در این گیرودار ما داشتیم پس از حملاتی که درگیری هایی که در خاورمیانه در منطقه بلندی های جولان از شامگاه پنج شنبه در واقع شامگاه چهار شنبه بود و سپس بامداد پنج شنبه که با واکنش حملات هوایی اسرائیل روبرو بود، اکنون ما واکنش تهران رو داشتیم. امروز سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که سوریه حق دفاع از خودش رو داشته. روز گذشته میشه گفت که همه منتظر بودن تا ببینن واکنش تهران چیست در برابر گزارش هایی که منتشر شده بود در مورد حملات اسرائیل به پایگاه های نیروهای ایرانی یا نیروهای که تهران از اونها حمایت میکنه در سوریه، ولی تهران سکوت کرد و در واقع امروز واکنش خبریش این بود که سوریه حق دفاع از خودش رو داره. سمیرا قرایی تحولات در این خصوص پیگیری کرده، از واکنش تهران بگو.
بکتاش، همونطور که اشاره کردی ساعت اولیه پنجشنبه شب در حمله که گفته میشه بزرگترین حمله اسرائیل هست از 1973، موازهی که اسرائیل مدعی هست موازه ایرانی هست در خاک سوریه رو با اونها حمله راکتی انجام داد. آقای لیبرمن، آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل گفتش که تمامی موازه ایران رو در خاک سوریه مورد هدف قرار داده. اشاره کردی این اتفاق دیروز واکنش‌های بین‌المللی بسیاری به همراه داشت، اما از جانب ایران در روز گذشته ما تنها از طرف نمایندگان مجلس که همگی عضو کمیسیون امنیت ملی بودند واکنش‌هایی داشتیم. تا اینکه اشاره بکنم به واکنش نمایندگان مجلس، در ابتدا اونها گفتن که اصلا این ادعای دروغین ایران در خاک سوریه حضور مستشاری داره هیچ گونه موضع نظامی نداره و این که اسرائیل هم مدعی هست ابتدا سپاه قدس پاسداران حمله کرده و بعد اسرائیل در جواب راکت پراکنی کرده، اینه که ادعای دروغینه، سپاه هیچ نقشی در این رخدادها نداشته. این واکنش ها تنها واکنش ایران بود، هیچ کشته ای رو تایید نکردند، نگفتند که مواضع لوجستیک ما مورد حمله قرار گرفته، هیچ کدوم اینها. تا اینکه امروز صبح وزارت امور خارجه ایران آقای بهرام قاسمی که سخنگوی این وزارتخانه است این حملات رو، حملات اسرائیل رو به شدت محکوم کرد و گفت که سوریه حق متقابل داره که از خودش دفاع بکنه. یعنی که باز هیچ اشاره به این نشد که بله مواضع ایرانی بودند، انبار مهمات بوده یا مواضع لوجستیک بوده، باز هیچ کدوم اینها مورد اشاره قرار نگرفت و آقای قاسمی گفتش که اسرائیل بنابر بهانه‌های خودساخته بی پایه و بی اساس این حملات رو انجام داده. آقای روحانی هم دیروز یک گفتگوی تلفنی با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان داشت. بیشتر این گفتگو در باب برجام بود، همونطور که در خبرها هم تو داشتی راجعش صحبت می‌کردی. یک جمله آقای روحانی اشاره می‌کنه به مسئله حمله اسرائیل بدون اینکه این تلویحاً اشاره می‌کنه، بدون اینکه مستقیم بخواد صحبتی بکنه، میگه که ایران علاقه به افزایش تنش در خاورمیانه نداره. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم حملات اسرائیل رو به شدت محکوم کرده و گفته است که اسرائیل وارد بازی خطرناکی شده. شنونده های رادیو فردا حتما در دیروز جزئیات ماوقع رو شنیدند. اینکه اسرائیل بیاد بگه که ما به مواضع ایران در سوریه حمله کردیم اتفاق بسیار نادریه، اسرائیل غالبا حملاتش به حزب الله رو در سوریه به شکل علنی و رسانه عمومی میکنه. دیروز ما تمام مجموعه این اخبار رو داشتیم و یک تضادی که حتما شنونده های ما اینجا متوجهش میشن، اینکه اسرائیل و رسانه های اسرائیلی میگند که ابتدا سپاه قدس پاسداران به بلندی های جولان حمله کرده، فعالیت های مشکوک داشتن در مرز و ما در پاسخ اومدیم مواضع ایرانی رو زدیم، از اون طرف رسانه های سوری و از جمله مثلا تلویزیون المیادین میگن نه، ابتدا اسرائیل بوده که به مواضع ایران حمله کرده، به مواضعی در سوریه حمله کرده و سپس سوریه پاسخ داده به حمله اسرائیل. دیدوان حقوق بشر سوریه در که در لندن مستقر هست جزئیاتی منتشر کرده در مورد تعداد کشته ها، گفته است که 23 نفر در این حملات کشته شدن، حمله که به خاک سوریه انجام شده، 5 تن سوری بودند، 18 نفر دیگه هم نیروهای خارجی بودند. روشن نیست که آیا ایرانی بودند یا نه و موضعی هم که ایران میگیره معلوم نیست که آیا این افراد ایرانی بودند، چه نام و نشانی داشتند، چون ایران داره از اساس میگه که ما اونجا نیروی نظامی نداریم، حضور مستشاری داریم، موازم ایرانی نبودند.
سپاسگزاریم. سمیرا غرایی بود. البته خیلی واکنش های زیادی بود از سوی مسئولان عرصه بین المللی، یعنی رهبران اروپایی. دیروز نخست وزیر بریتانیا، رئیس جمهوری فرانسه، صدراعظم آلمان، وزیر خارجه روسیه، همگی خواستار خویشتنداری طرفین شده بودند و واکنش ها به شکلی بود که در گزارش رسانه های بین المللی به طوری که انگار نیروهای اسرائیلی نیروهای ایرانی رو در سوریه هدف قرار دادن، در صورتی که واکنش امروز تهران حاکی از این بود که اصلا نیروهای ایرانی هیچ نقشی انگار نداشتن در چنین حمله‌ای. به هر صورت تازه ترین تحولات رو در این خصوص از همکارمون سمیرا قرایی میشنیدیم. در مورد واکنش تهران پیام های شما رو میشنویم.
هدف از این حملات این استش که به کل ایران در سوریه حذف بشه. حملاتی که صورت گرفت امروز حتما تو سفری که آقای نتانیاهو به روسیه و مشورت ها و مذاکراتی که با آقای پوتین داشت مطرح شده بود. اسرائیل با هماهنگی در واقع روسیه، امریکا، عربستان و سایر بازیگران سیاسی درگیر در سوریه این کار رو انجام داد. به نظر من در واقع بشار اسد داره به پایان خودش نزدیک میشه و ایران متاسفانه در سپاه قدس ایران متاسفانه اون چیزایی رو که تو بوق و کرنا کرده بود نمیتونه انجام بده، تواناییش رو نداره و از جانب اسرائیل شامل حملات شدیدتری علیه مواضع و پایگاه‌های سپاه قدس رو ما مشاهده خواهیم کرد.
اینکه حالا اسرائیل به فکر امنیت خودشه و خیلی هم خوبه، در واقع هر کسی که خربزه میخوره باید پای لرزش هم بشینه و این دخالت بی جای سپاه هست. اونم چی؟ در واقع حمایت از حکومت بشار اسد و کشتن مردم سوریه. بالاخره یکی باید باشه که جزای این کار رو بهش بده. به نظر من کار اسرائیل بسیار خوبه، حتی اگه خیلی هم حق نداشته باشه.
حملات موشکی اسرائیل به سپاه تهدیدی بود برای ایران که بیشتر از این جلو نیاد و پاسخ سپاه به اسرائیل هم بیشتر به خاطر نقض برجام بود و تهدیدهایی که نسبت به اسرائیل داشت میخواست که بیشتر نشون بده این تهدیدها رو و اسرائیل مطمئنن در مقابل سپاه پاسداران ترس و واهمه داره و اگر جنگی رخ بده مطمئن باشین که اسرائیل کشوریه که عقب نشینی میکنه و قدرت رویارویی با ایران رو نداره، چون میدونه که اگر با ایران روبرو بشه نابودی اسرائیل 100%.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
همانگونه که در خبرها شنیدید، شماری از آموزگاران که در گردهمایی اعتراضی روز گذشته در برابر سازمان برنامه بودجه بازداشت شده بودند، با دستبند و پابند به دادسرای زندان اوین منتقل شدند. بهروز کارونی از رادیو فردا که تحولات در این زمینه را دنبال کرده همراه ماست. چه خبر تازه اتفاق افتاده؟ آیا عده‌ای از این معلمان آزاد شدن یا همچنان در بازداشتن؟
سلام بچه‌ها عزیز و همچنان شنوندگان گرامی. آخرین خبرهایی که به دست ما رسیده این بوده که خب دست کم 15 نفر دیروز در حمله نیروهای امنیتی به معلمان که همراه با ضرب و شتم خیلی شدید بوده و حتی با مشت که به صورت معلمان یا کلیه‌های معلمان زن کوبیده بودن بازداشت شده بودن، که اواخر شب گذشته یا اواخر در حقیقت وقت اداری گذشته دیروز 5 تا از اونها آزاد شدن. امروز خبری که داریم بینیم 5 تا 7 تن از معلمان رو از جمله آقای رسول بوداقی بازرس کانون، کسی دیگه ای که مثلا بوده باز دبیر کل کانون صنفی معلمان تهران و مثلا از یکی دیگر از اعضای کانون صنفی معلمان البرز، اینها رو بردن با دستبند و پابند همونطور که اشاره کردی به دادسرای اوین. به اونها گفتن که 50 میلیون تومان وثیقه بذارن تا آزاد بشن، ولی اونها مخالفت کردن و بهشون گفته شده خب ما شما رو میفرستیم به زندان اوین. خبری هم در این حال از وضعیت محمد حبیبی از اعضای کانون صنفی معلمان در دست نیست. دیروز به شدت گویا اونطور که همسرشون در توییتر نوشته بودن مورد حمله قرار گرفته بودن و حتی روی زمین کشیده بودن و برده بودنش. از دیروز به این ور یکی از نزدیکان آقای حبیبی که من باهاشون صحبت میکردم میگفتن که هیچ اطلاعی در دست نیست، معلوم نیست در کجا داره نگهداری میشه و این خب خیلی باعث نگرانی همسرشون شده. در کنار این موضوع واکنشایی هم داشتیم. تشکلهای کارگری و دانشجویی به شدت و همتون معلمان به شدت این حمله رو محکوم کردن، حمله به تجمع مسالمت و میز معلمان در تهران رو. در این میان وزیر آموزش و پرورش گفته که این تجمع بدون مجوز برگزار شده، در حالی که خب بر اساس اصل 27 قانون اساسی راهپیمایی مسالمت و میز نیازی به مجوز نداره و گفته که دارم تلاش میکنم خیلی از مشکلات حل شده، ولی هیچ اشاره ای هم به وضعیت این معلمان که با دستبند و پابند برده شدن به زندان نکرده. در کنار اون یکی دیگه از نمایندگان مجلس خانم فاطمه سعیدی انتقاد کرده از برخورد با تجمع مسالمت‌آمیز معلمان. حالا باید ببینیم که آخر امروز چه اطلاعات جدیدی ممکنه که به دست ما برسه.
سپاسگزاریم. بهروز کارونی بود و تحولات جدید در ارتباط با معلمان بازداشتی که البته چندان تحولات جدید صورت نگرفت، اونها همچنان در بازداشت. هم بریم به شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی. محمد زرقامی اینجاست از عرصه مجازی. بحث‌ها چه میشه گفت؟
بکتش، اونطوری که خب در خبرها هم دنبال میکنیم الان مسائل مربوط به برجام همچنان داغه، همچنان مسئله اسرائیل هم جز مسائل داغیه که کاربران شبکه‌های اجتماعی در پی اون هستند رو نظرات خودشون رو در میون میگذارن با یک دیگر یا بحث‌هایی رو مطرح میکنن. خب مسئله هشتگ داغ الان پسا برجامه و پسا اسرائیل، یعنی هر دوتا با پس شروع میشه و دو هشتگ پر مخاطب هستن. خب خیلی ها معتقدن که در مدتی که آمریکا توی
این برجام حضور داشته و تحریم ها هم به نوعی برداشته شده بود به گفته اونها، وضعیت معیشت مردم چندان تغییری نکرده و مشکلات اقتصادی ایران هم بیشتر شده بود. حالا اگر آمریکا هم خارج بشه اتفاقی نمیفته، حداقل در عرصه اقتصادی این افراد اینجور بحث میکنن و نگاه میکنن. کمیته سازمانده کارگری مثلا در توییت خودش می نویسه وقتی سهم کارگران از پیشابرجام تحریم ها بود و از پسابرجام افزایش ارز و سقوط آزاد قدرت خرید، باید یقین بدونیم با خروج آمریکا از برجام قرار نیست چیزی بدتر بشه، بلکه همون افتضاح به نوشته اونها همیشگی ادامه پیدا میکنه. یا مثلا یک دانشجو به نام علیرضا می نویسه من نمیدونم واقعا چرا یه عده از خروج آمریکا از برجام میترسن، مگه قرار بود اتفاقی غیر از این چیزی که میفته بیفته؟ یا مثلا کامبیز حسینی، چهره معروف رادیویی و تلویزیونی، مثلا اون هم در توییتی نوشته ما به طور رسمی در دوران پسابرجام به سر میبریم و از این پس هر چیزی ممکنه. حملات سپاه قدس در نوع خودش بی سابقه است، هنوز هیچی نشده، دارن به هم دیگه شلیک میکنن. آیا اکثریت مردم ایران موافق این جنگ هستن؟ چه نفعی برای ملت داشته این همه هواداری از بشار اسد و حمله به اسرائیل؟ اما در پایان، چون فرصت زیادی نیست، مسئله پسا اسرائیل هم هست که برخی همچون طرفداران آیت الله خامنه ای میگن پسا اسرائیل یعنی جایی که اسرائیل نیست، یعنی همون بهشت موعود. و مثلا صادق زیبا کلام هم به این قضیه نگاهی انتقادی داشته که فرصت نیست در موردش حرف بزنیم.
محمد زرقامی بود و نگاهی به شبکه‌های اجتماعی. میریم یک راست به خبرهای ورزشی. کارشناس جهان ورزش حبیب روشنزاده:
تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالونی بانوان ایران در یک قدمی قهرمانی در جام آسیایی قرار گرفت. در رقابت‌های فوتسال جام ملت‌های آسیا برای بانوان، تیم ملی ایران با پیروزی بر ویتنام با نتیجه 5-0 به فینال این مسابقات راه یافت. بانوان ایران پیش از این از صد تیم‌های فوتسال ازبکستان و ترکمنستان گذشته و در یک چهارم نهایی تیم ملی فوتسال چین را شکست داده بودند. حالا در فینال باید خود را با تمرکز زیاد، به گفته شهرزاد مظفر سرمربی تیم، آماده کنند برای پیکار با بانوان ژاپن.
بازی بسیار خوبی رو ما امروز از بچه‌ها شاهد بودیم، اما این بازی تموم شده و بعد اون رو به فراموشی بسپاریم. انشالله آماده بشیم با تمرکز بسیار بالا برای روز فینال در مقابل ژاپن،
که بازی ایران و ژاپن فردا شنبه ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت تهران در تایلند برگزار خواهد شد. تیم ملی فوتسال بانوان ایران از عنوان قهرمانی خود در جام آسیایی دفاع می کند. 15 کشور در این مسابقات شرکت دارند. مسابقات انتخابی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی که در سالن هفته تیر تهران جریان داشت، نفرات برتر 5 وزن اول را در هر دو رشته شناخت که عبارت بودند از: در کشتی آزاد رضا عطری، حسن مرادقلی، مصطفی حسینخانی، حسن یزدانی و علیرضا کریمی. در کشتی فرنگی هم مهرداد مردانی، محمد رضا گرایی، پژمان پشتام، علی اکبر حیدری و مهدی نوری نفرات اول بودند. مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی با حاشیه‌های زیاد نیز همراه بود، از جمله درگیری‌هایی که بین برخی از کشتیگیران رخ داد و خبرگزاری مهر از آن با عنوان چاشنی کتککاری یاد کرده است. همچنین پرتاب پوست میوه و بطری آب به وسط تشک کشتی و انتشار خبر دوپینگی بودن یک کشتیگیر ملی پوش و دارنده مدال طلای آسیایی. در اروپا با نزدیک شدن جام جهانی 2018 روسیه که 33 روز دیگر آغاز می شود، مسابقات باشگاهی در کشورها شتاب بیشتری گرفته تا هرچه زودتر پایان یابد. در انگلیس از ساعتی پیش آخرین بازی از هفته 37 لیگ برتر میان منچستر یونایتد تیم دوم جدول و وست هم یونایتد تیم 15 آغاز شده است که هم اکنون ادامه دارد. و در ایتالیا فینال جام حذفی فوتبال باشگاه ها برگزار شد و باز هم یوونتوس فاتح آن بود. در ورزشگاه المپیک روم یوونتوس به مصاف تیم میلان آسه رفت و به گزارش شبکه ایتالیایی رای اونو 4-0 پیروز شد. از 4 گل یوونتوس 2 گل آن را بن عطی بازیکن مراکشی یوونتوس به ثمر رساند. این 4th سال متوالی بود که یوونتوس قهرمان جام حذفی باشگاه‌های ایتالیا می‌شد. یوونتوس در سری آ ایتالیا هم بخت اول قهرمانی است.
حبیب روشنزاده بود، کارشناس جهان ورزش و خبرهای ورزشی. در فرصت باقی مانده مروری داریم بر مهمترین خبرهای این ساعت. وزارت خارجه ایران حملات بامداد پنج شنبه اسرائیل علیه مواضع نظامی آنچه که پایگاه‌های سپاه پاسداران در سوریه خوانده شده به شدت محکوم کرد. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران گفت خروج آمریکا از برجام لطمه‌ای به صادرات نفت نمی‌زند و چند تن از آموزگاران که در گردهمایی اعتراضی روز گذشته در برابر سازمان برنامه و بودجه بازداشت شده بودند با دستبند و پابند به دادسرای زندان اوین منتقل شدند. در ساعت آینده با خبرهای دیگر همراه شما خواهیم بود.